که رفت. ماشینی من بعد وقتم فروختیم خرج این بچه. این بچه هم که داره میره. فقط تو میمونی اون جغله.
نه آقا مزاحم نیستی. این آقا میگه بیان دنبال من نمیرسی منشون. کجا میری؟
از دل یک سفر جاده‌ای با سایه روشنهایی از تضاد، پناه پناهی ما را دعوت میکند تا همسفر خانوادهی شویم که سفرشان آغاز استعاره است برای بیان شرایط پادرهوایی که انگار یک جبر جغرافیایی با خود برمغان آورده است. خانواده چهار نفرهی که در میان شوخی ها و فضاسازی های تننازانه و اشکالود می روند تا پسر بزرگتر را پنهانی راهی خارج از مرزها کنند، راهی که بسیاری آن را پیمودند و یا گاهی به آن فکر کردند. در کنار آنها موسیقی ترانه های خوانندگانی که بیشترشان جز محذوفان روزگار ما هستند، به همراه حضور غریبانه سگ خانواده به مانند شخصیت های عمل می کنند که این پورتری جاده‌ای را در ذهن بینندش خالکوبی می کنند. با پناه پناهی در هتل ترمال، محل برگزاری جشنواره کارلوویواری که جاده خاکی در بخش افقهایش به روی پرده رفت، از اولین تجربه بلند سینماییش و حواشی دیگر در اولین گفتگوی او با یک رسانه فارسی زبان حرف زدیم. یک، دو، سه، چهار، پنج،
هر وقت گفتی شروع کنیم. پناه، خیلی ممنون که وقت گذاشتی با ما گفتگو کنی. خب فیلمو که دیدم برام جالبترین نکته این بود که تماشاچی غیر ایرانی باهاش ارتباط برقرار میکنه، اون هم در سطح خیلی عالی. یعنی از سوالهایی که میشد و اینکه بخش اعظمی از سالن رو ترک نکرد بره و ایستاد تا از تو پرسشاشو بکنه یا اینکه اصلا شنونده حرفای تو باشه. اما وقتی خودم فیلمو دیدم به عنوان ایرانی که خیلی از ماها با این داستان میتونیم یعنی همزادپنداری کنیم دیگه، موقعیت‌های غیر متعارفی که برای هممون پیش میاد در طول داستان، و از طرفی منو برد به اون ترانه‌ای که میگه که تو که زاده آسیایی، بعد داستان جبر جغرافیایی رو مطرح میکنه، احساس کردم که شاید واقعا این فیلم داره همون جبر جغرافیایی رو میگه که ما در این جبر گیر کردیم، ولی حالا در دل این پورتری که تو از این خانواده داری ارائه میدی بیان میشه.
بله، کاملا با حرفات موافقم. منم خودم همیشه وقتی صحبت میشه سر این قضیه که چی شد که به این مرحله رسیدیم، به این یأس و ناامیدی من و تمام اطرافیانی که میشناسم رسیدیم، وقتی بهش خیلی فکر میکنم و با دوستان صحبت میکنیم، این قضیه جبر جغرافیایی خیلی تو صحبتامون میزنه بالا قضیهش. این حالتی که هر چقدر ما سعی کردیم که از درون یک جامعه، حالا با اون جنبش اصلاحاتی که شروع شد و اون موقع من فکر کنم 15-16 سالم بود، تا مرگش که با اومدن رئیسی اتفاق افتاد، یه امیدی و تو دل خودمون، دل همه اطرافیانمون، آدمایی که دلشون برای ایران میسوخت داشتیم و مرگش رو دیدیم و جدا از تمام سیاست‌های داخلی و بازی‌های سیاسی که اتفاق می‌افته، به نظر من این قضیه جبر جغرافیایی خیلی مشهوره.
سلام مهندس، خسته نباشی.
سلامت باش.
خدا بد نده.
یه داده دیگه افتادیم.
از کجا؟
از عرش.
خدا بد نده پاتونم طوری شده.
اگه دکتری افتادم تو چا؟
چطوری شد که این آدم ها رو انتخاب کردی؟ چون ما به ظاهر با داستان زندگی این آدم ها سر و کار نداریم. ما این آدم ها رو از طریق همون کنش و واکنش هاشون در طول این سفری که آغاز میکنن میشناسیم، و فکر کردی که این داستان میتونه بیانگر همین حالت سردرگمی باشه که خیلی از آدم ها دارن. من اسمش میذارم پادر هوایی. یعنی از یک طرف تو میخوای در یک جایی بمونی، از یک طرف دیگه احساس میکنی دیگه تاب موندن نداری، باید بری.
من حتی توی فیلم هم برای کاراکترام اسم نذاشتم. کوچکترین المانی که بخواد کاراکترامو به قشر خاصی، به مدل خاصی نزدیک کنه، سعی کردم ازش فاصله بگیرم، که هر ایرانی که هر غیر ایرانی که این فیلمو میبینه بتونه با این اسکچ ساده ای که از کاراکترام مخصوصا از بک‌گراند کاراکترام که تقریبا هیچ اشاره نکردم بتونه حالا هم گذشته خودشو بیاره هم اون داستانی که میخواد برای خودش بسازه. این خب خیلی میتونه حرف شعاری باشه که هیچ دیتایی از کاراکتر ندیم و همچین ایده هایی داشته باشیم برای کاراکتر، ولی سعی کردم حتی توی روایت فیلم هم این قضیه رو رعایت کنم، کوچکترین دیتیل ها در مورد چه چیزایی قراره در آینده اتفاق بیفته، چه چیزایی در گذشته اتفاق افتاده یا در همین حال، فقط سعی کردم بیشتر به سمت فضاسازی برم و از درام داستانی فاصله بگیرم، به خاطر اینکه به نظر من وقتی که تو بتونی کاراکتراتو اینقدر ساده و ملموس از نظر فضاسازی بتونی به تماشاگر بباورونی، اون موقع است که به نظر من اون تأثیری که میخواستی رو تماشاگر میتونی بذاری، اون موقع است که کاراکترها به نزدیکترین فاصله‌ای که بین پرده سینما و تماشاگره میتونن بهش برسن.
این خیلی مثل این که مهم نیستش که پسر بزرگ خانواده برای چی داره میره، یعنی اشاره هم نمیشه که آیا این سرباز فراریه یا مشکل سیاسی داره، جایی دستگیر شده، دانشجوه، هیچ چیزی ما ازش نمیم. فقط با یه کاراکتری روبرو هستیم که خیلی نگرانه، برخلاف برادر کوچیکه که کنارش گذاشتی خیلی سرخوشه، و از طرفی مادری که من همیشه این تعبیر ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرا رو به کار میبرم که میگه اون مثل روزگار شده، یه روز خوبه یه روز بده، هم میخنده هم گریه میکنه هم نگرانه، و پدری که ظاهرا میخواد هیچی نگه ساکت باشه، و از طرفی هم با اون پای گچ گرفته شده نمادی از همون جامعه‌ای که انگار دچار عدم سکون و از طرفی هم همون پادر حواس.
یه مسئله که هست اینه که خب درسته که من این خانواده رو از خیلی از آدم‌های اطرافم یک خصوصیت اخلاقی و از یک انسان از یک خصوصیت دیگر از کسی دیگه ایده ها رو گرفتم، ولی ایده کلی چیزی که من متوجهش نبودم این بود که تمام این کاراکترها جزئی از وجود من بودن. پسر بچه شروع نشات و اون شوق به زندگی دوران بچگی من بود.
یعنی چی جزئی از وجود بودن؟ یعنی اینکه اینها رو در خودت پیدا می‌کردی یا ما به ازاشو در اطرافیانت؟
اولش من پیدا نکرده بودم. راستش رو بخوای اول کاراکترها رو من خلق کردم، خب بر اساس این تناقض سینمایی که می‌خواستم توی یه ماشین جاری بشه به خاطر همون کنش‌های دراماتیکی که قرار اتفاق بیفته و برای تماشاگر جالب و سرگرم کننده باشه. ولی بعد یه مدتی رسیدم به اینکه چرا من همچین کاراکتری خلق کردم، از کجا هستن آوردم، و وقتی اومدم بهش فکر کردم دیدم انگار من اینا رو آوردم تقسیم بر چهار کردم جزئی از وجود خودم رو، و گفتم که تمام این حس و حالایی که داشتم، تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته.
اون اتفاق تلخ چیه؟
اون اتفاق تلخ اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن تمام امیدهایی که به یه زندگی توی یک جامعه‌ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته، و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقله، فقط برای اینکه انسان بتونه دوام بیاره.
ولی تو هنوز با این وجود فیلم میسازی، خب نشون میده که هنوز اعتقاد داری که شاید میشه کاری کرد، هنوز میخوای در ایران فیلم بسازی با وجود اینکه میدونی شرایط به نسبت حتما دشوارتر میشه با توجه به تغییراتی هم که در ساختار سیاسی ایران اتفاق افتاده، دولت جدید و حتی وزارت ارشادی که اومده شاید مثل گذشته عمل نکنه که اون محدوده ها رو باز بذاره برای فیلمسازای نظیر تو که میخوایم فیلم مستقل بسازیم.
درسته. راستش واقعا نمیدونم که هدف کلیم از ساختن این فیلم آیا قسمتش این بوده که هنوز امیدی دارم، هنوز میتونم کوچکترین تأثیری بر اطرافیانم بذارم یا نه، ولی اینو میدونم که خیلی، حالا جدا از هدفهای اجتماعی بخوایم نگاه کنیم، بیشتر برای من یک هدف مستقل بوده، هدف فردی بوده. به هر حال هر انسانی دوست داره که از یک نقطه‌ای به یک نقطه بهتر برسه، هر کسی بنابر استعداد و توانایی سعی میکنه تو یک مسیری قدم بذاره، و من تنها استعدادی که از خودم میشناختم و تنها چیزی که از خودم شاید باور داشتم این بود که من تو این مدیوم میتونم حرف بزنم، و فقط میخواستم که صدای خودمو برسونم، صدای خودمو برسونم، بگم که منم هستم، برای شاید موفقیت فردی، برای اینکه بتونم خودمو به جایگاه بهتری توی جامعه برسونم. این مسئله فردی به نظر من برای تمام کارگردان‌ها این قضیه هست. این اولین رکنیه که یک خالق، یک کارگردان دنبال این قضیه میره. ولی حالا مسائل دیگه ای که حالا امیدی هست به جامعه و اینا، به نظر من دیگه اینا در ادامهش پیش میاد که
یعنی فکر میکنی به این که مثلا شرایطی بشه که تو بخوای بیای کاملا از ایران بیرون بکنی و بعد فیلمسازی رو بیرون از ایران ادامه بدی؟
من نمیتونم به نظرم بیرون از ایران فیلم بسازم، به خاطر اینکه خب تا این سن توی ایران زندگی کردم و این مردم رو میشناسم، نوع روابط و تمام ریزکاری هایی که من توی جامعه خودم دیدم و به خاطر سپردم، اینا همه متریالاییه که من میتونم ازش استفاده کنم. ولی من هیچ ایده ای از انسانهایی که خارج از ایران زندگی میکنن، نوع روابطشون، اینکه حتی طرف از خونه میاد بیرون با همسایش چطور رفتار میکنه، به مغازه میره یا اولین حرفی که به طرف مقابلش میزنه، چون هیچ ایده ای ندارم. به خاطر همین نمیتونم اون جنبه باورپذیری که قرار اتفاق بیفته توی فیلم و من محیطی به جز ایران بتونم بسازم و به دست بیارم.
این در روند کاری با مثلا وزارت ارشادی که حالا میاد و کارشو آغاز میکنه کمی دشوار نمیکنه؟ مثلا الان میشه امید داشت که جاده خاکی در ایران نمایش داده بشه، یا اصلا بیشتر هدف اینه که مخاطب بیرون از ایران این فیلم رو ببینه؟ چون وقتی فیلمی ساخته بشه و دیده نشه در ایران، اکران نشه، شرایطش بدید نیاد، و این قاعدتا میره فقط برای جایی که جشنواره‌های خارج از کشور نمایش بدن و احیانا ایرانیانی که بیشتر بیرون از ایران هستن.
بازم میگم من همون هدف اول فقط این بودش که اون استعداد و توانایی خودم رو فقط به زبون بیارم و به تمام اینها. حتی وقتی با پدرم هم صحبت میکردم که خب سرانجام این فیلم چی میشه، اصلا اینا اجازه نمایش میدن یا نمیدن، همیشه میگفت قدم به قدم، الان فقط فیلم تو بساز، بعدا به اون نگرانی های اون مراحل هم میرسی. راستشو بخوای من میدونم که خب این فیلم چیز سرراست و مستقیمی نمیگه که بخواد اینا رو برنجونه، فقط شاید مشکل از موسیقی های فیلم باشه که خب مجوز ارشاد ندارن و برای نمایش توی ایران با حالا با اومدن این وزیر جدید که تمام قشر هنرمنده رو ناامید کرد با حرفاش، امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
باشه برو دنبالش. اصلا برای چی گذاشتی تنها بره؟
بابا من تو این سن خانواده تشکیل دادم، حالا نگران اینه یه بچه گذاشته تنهایی رفته ده. حالا میرم آنه میرم.
اتفاقا به پدر اشاره کردی، چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته هنری، شما پسر یک نفر باشید مثلا، خب قاعدتا پدر در کنار شما قرار میگیره، قیاس پیش میاد و خب ما میدونیم که یک سری فیلمسازهایی بودن که خب خانوادگی وارد این حرفه شدن و همیشه اینجوری هم بوده که خیلی ها رفتن زیر سایه اسمهای بزرگتر. خانواده آقای مخمل باف رو داشتیم، آقای داوود نژاد رو داشتیم، حتی آقای کیارستمی به نوعی. من دیدم خیلی جاها که تلاش کردی در گفتگوهایی که داشتی به ویژه با رسانه‌های بین المللی که این رو بگی که تو زیر سایه پدرت نیستی.
بزرگترین مسئله زندگیم بوده این قضیه، همیشه سعی می‌کردم که خودم رو از زیر سایه پدر بودن بیرون بکشم و حتی تا این سن که من فیلم نساختم انقدر دیگه دوچار وسواس فکری شده بودم که چون به همه این مسائلی که شما اشاره کردید با خودم مرور میکردم و هر چقدر بیشتر مرور میکردم ترس بیشتری تو وجود من میومد و به یه ناتوانی و عجز کاملی رسیده بودم از این که خب پس چیکار باید بکنم. یعنی من این توانایی و استعداد رو توی خودم میبینم، خودم باور دارم به این توانایی و استعداد در درجه اول، ولی باز هم انقدر ترس برام بزرگ شده بود که نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم. بالاخره به یک مرحله بحرانی رسیدم که دیدم که دیگه اگه الان نشه هیچ وقت نمیشه و با کمک خیلی از دوستان و اطرافیان نزدیکم تونستم که از این مرحله بگذرم و فیلم خودم بسازم و تا فیلم تموم شد، جدا از هر گونه ریاکشنی که بخوام از بقیه ببینم که بگم خب حالا پس من به موفقیت رسیدم یا اینا، جدا از این فقط تا فیلم تموم شد یک احساس رضایت خاطر خیلی زیادی بهم دست داد که بالاخره از این بزرگترین مشکل زندگیم عبور کردم چون خودم از این کاری که انجام دادم به شدت راضیم.
چه چیزی الان متفاوت میکنه فیلم پناه پناهی رو از فیلم‌های، حالا من فقط پدر رو بگم، جعفر پناهی، به واسطه این که بعضی ها دیدم یه جاهای قیاس هم میکنن مسئله جاده‌ای بودن، از جمله خب خودت فیلم سرخ رو تدوین کردی و فیلم سرخ خب اون هم به نوعی در جاده میگذره و سفر خود آقای پناهی همراه شدنش با بهناز جعفری و اینا. چه چیزی واقعا الان این فیلم رو از فیلم های پدرت میتونیم بگیم که یک خطکشی میذاره و جدا میکنه و میتونیم بگیم که این فیلم فیلم پناه پناهیه و اونهایی که حالا یک جوری اینجوری هم نگاه میکنن بهشون پاسخی داده باشیم؟
قضیه اینه که چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیت هایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی. مثلا اگه بخوای یه فیلم توی ایران بسازی تو صحنه داخلی باشه و بازیگر زن باشه، خب برای روسری سرش کنه. خب این قضیه که یک زنی کنار شوهرشه و روسری سرشه یه مسئله غیر قابل باوره، ولی برای ایرانی ها این قضیه یه کد شده که خب چون تو ایرانیم و این زن کنار شوهرشه و چون وزارت ارشاد نمیذاره که خب زن بدون حجاب باشه، پس برای ما قابل باوره. ولی در ته این قضیه نه، این صحنه فیکه، این صحنه قابل باور نیست. جعفر به اعتقاداتی که داره هیچ وقت پشت پا نمیزنه، یعنی امکان نداره از کوچکترین چیزی که بهش باور داره بیاد پایین به خاطر رعایت بعضی مسائل یا هر چیزی، شاید به خاطر اینکه پسرش هم این نوع تاثیرها رو گرفته باشه ازش. آقای کیارستمی هم همچین باوری داشت. آقای کیارستمی هم ما نمیدیدیم صحنه‌های داخلی بگیره. شاید بزرگترین درس سینما که از این دو گرفتم اینه که به اعتقادات خود او پشت پا نزن. هیچ چیزی رو برای اینکه بخوایم کوتاه بیایم در مقابل تنگ نظری های بقیه ازش فاصله بگیریم و کوتاه بیایم برای اینکه فقط فیلم بخواد نمایش داده بشه، من یا خیلی از آدمایی که به این قضیه باور دارن نمیتونن به صحنه‌های داخلی رو بسازن، فیلم برداری کنن. بهترین راه براشون اینه که خب بیان داخل شهر یا خارج از شهر. و یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که هست اینه که ما در ایران وقتی از خونه که جدا میشیم اون نظارت کلی دولت و رژیم روی ما هستش و انگار همه تحت نظر این که کوچکترین خطایی اگه بکنیم با عواقبش روبرو بشیم، و ماشین یک پناهگاهی شده برای ایرانی ها، یک نمونه از یک خونه کوچک شده برای ایرانی ها که تو اونجا میتونن یه ذره آزادی بیشتری توی جامعه داشته باشن در داخل ماشینشون.
یه جوری هم میشه گفت دیگه، تضاد بیرون و تضاد درون ماشین رو هم ما اینو میبینیم.
دقیقاً. خب به خاطر همینه که به نظر من شاید تو خیلی از این فیلمایی که خارج از دایره ارشاد و برای پخش سینما خارج از این قضیه اتفاق میفته، بیشتر سعی میکنن که یک جایگزینی برای این که هم حرفشون رو بزنن هم این که پشت پا به اعتقاداتشون ندن. یعنی به نظر من یه مؤلفه‌ای شده که شاید فقط مثلا توی سینما ایران بتونیم به این قضیه دست پیدا کرده باشیم.
توی این سال اصلا حجم اینجور فیلم هم زیاد شد دیگه، ساختن فیلم هایی از این دست که ماشین بخشی از زندگی شهروندانه و بخش اعظمی از فیلم تو ماشینا داره میگذره.
دقیقاً. آخه خیلی مسائل دیگه هم هست. مثلا من اگه میخوام برم توی خیابون، میخوام از یه نقطه آ تا ب توی تهران برسم، اولین ترجیح هم ماشینه. حالا جدا از مسائل این که سیستم پیاده رو درست حسابی نداریم، سیستم حمل و نقل درست حسابی نداریم و آدم توی خیابون گیجه، هر لحظه ممکنه ماشین بهش بزنه، برای سوار شدن به مترو هم با کلی مشکلات مواجه میشه. پس هر کسی که ماشین داشته باشه اولین ترجیحش اینه که سوار ماشین شه و این ماشین خیلی وارد زندگی ما ایرانی ها شده.
پوست انتخاب کردین؟
مگه تمام خشک میشه اینا؟
نفر قبلی برای شما انتخاب کرده، شما هم برای نفر بعدی انتخاب کنین. این بالاخره رسم دیگه، خودت میدونی.
یه رفرنسی هم میدی به بهرام و بهمن ار که اگه دقت کرده باشم یه جوره یه رفرنس به فیلم اونا، یه فیلمی داشتن حیوان.
بله بله. رفرنس که نمیدونم، من فیلمو ندیده بودم، با بهمن که صحبت میکردم داشتش رو داستان فیلمش رو میگفت، برام خیلی جالب بودش که اونم همچین موضوعی رو توی فیلم کوتاهش کار کرده بود. و قضیه این که من از بهمن استفاده کردم توی این فیلم این بودش که خب ما میخواستیم دنبال بازیگر همون نقش دوچرخه سوار بگردیم و بهمن و بهرام یه مؤسسه بازیگری دارن توی تبریز و از من دعوت کردن که بیام از دانشجوهاشون تست بگیرم و تقریبا از همه ما تست گرفتیم. بعد با بهمن که صحبت میکردم یو متوجه شدم که این آدم خودشه، چرا خودش باز نکنه، که اول قبول نمیکرد و بعد اصرارهای زیاد دیگه لطف کردش که اومد تو فیلم باز کنه.
اصلا بگیم تو پین کرد دستا شاپ بود یا نبود؟ گفت دستا قهرمان بود دیگه، پول داشت شد یا نشد، زن گرفت یا نگرفت.
اون بی مدال زن نمیدن، ما احتمالا قهرمان تور دو فرانس بودیم خبر نداشت. نه امو ببین، طرف باطل رو نباید بگیری، اشتباهه. انسان تو زندگیش باید درست و راست.
آفرین آقامونم.
برگردیم به موسیقی، چون من به نظرم جدای از کاراکترهایی که بازی میکنن و فیلمو جلو میبرن، موسیقی که انتخاب کردی به ویژه ترانه هایی که انتخاب شده خودشون کاراکترهای اون فیلم هستن. لحظات متفاوت روحی بازیگرای تو رو که داخل ماشین هستن هم بیان میکنن و به نوعی میشه گفت ما رو پیوند میدن با گذشته و شاید چند نسل داره میگذره ولی این ترانه ها همچنان داره شنیده میشه، با اینکه موسیقی تغییر کرده، خواننده های جدید اومدن، اما همچنان ما داریم دوره میکنیم کارهای واروژان رو و ضمن اینکه اصلا ترانه واروژان تبدیل میشه به موزیک متن پایانی فیلم تو.
این برای همه ایرانی ها اتفاق افتاده که اصلا این موسیقی ها، این کاراوکه خوانی هایی که داخل ماشین اتفاق میفته جز لاینفک زندگی تمام ایرانی ها، از هر وقت سفر میرن همیشه این موسیقی ها پخش میشه و مخصوصا موسیقی های، البته در دوران خودم اونجوری بود، واقعا الان نمیدونم چه خبره، ولی در دوران خودم این بودش که با اینکه 20 سالی از انقلاب گذشته بود ولی ما همچنان داشتیم موسیقی های گوگوش، شهرام شب‌پره، ابی و اینا رو گوش میدادیم. برای ما خاطره شده، نوستالژیک شده و با توجه به این که خب سفر هم سفریه که به یک خدافزی قراره بیانجامه، خب تو لحظات خدافزی پر این حس نوستالژیکه که توی آدم ها بالبال میزنه و این موسیقی ها کمک کرده که این حس نوستالژیک رو بیشتر برای تماشاگر قابل باور یا باعث همزاد پنداری بیشتری بشه.
این موسیقی ها رو فکر کردی روش یا اینا علایق خودت بود؟ مثلا سوغاتی هایده یا حتی مثلا کار ابی که رو شعر خانم زویا زاکاریانه؟
خب طبعا فکر کردم، یعنی فقط اونجوری نبوده که از موسیقیش خوشم بیاد یا بگم خب توی شعرش اینجا یه نکته خاصی میگه که به فیلم ربط داره. خب خیلی جنبه‌های مختلفش رو در نظر گرفتم و یکی از مسائلش خب 100% موسیقی درستی بودش که ساخته شده. من به نظرم الان اصلا موسیقی درستی ساخته نمیشه، از نوع موسیقی های پاپی که الان در تو ایران ساخته میشه اصلا قابل گوش دادن نیستش اینجور موسیقی ها و به نظر من توهین به سلیقه تماشاگره، چه موسیقی، چه شعر، چه اجرای خواننده. و نمیدونم چه اتفاقی توی صنعت موسیقی افتاده، البته خب یه قسمتش همون تنگ نظری ها هستش، ولی یک چیز نابود شده دارم میبینم موسیقی رو که هرچی داریم از همون گذشته هاست که به نظر من در بهترین حالت سبک پاپ داشت اتفاق میافتاد. ولی یه مسئله هم که خیلی باعث شدش که روی این موسیقی ها تمرکز کنم و در فیلم استفاده کنم این بودش که اینها هم سرنوشت مشابه پسر بزرگ داشتن توی فیلم، اینها هم مجبور بودن پشت پا بزنن به تمام دستاوردشون توی ایران و از مملکت خارج بشن. من مطمئنم که استفاده از این موسیقی ها و سرانجامی که برای تمام این افرادی که توی این ساخته موسیقی اتفاق افتاده تو ناخودآگاه تماشاگر یه حس همزادپنداری رو به وجود میاره که خیلی ربطش میده به سرنوشت پسر و سرنوشت اطرافیان خودشون که دارن میبینن.
ولی اینا موسیقی هست که خودت یعنی مثلا گوش بدی یا علاقه بهشون داشتی؟
بله دقیقا همونجور که گفتم، هر وقت سفر میرفتیم همیشه از این موسیقی ها گوش میدادیم و جزی از نوستالژی و خاطره شده و حتی الان هم هر وقت تو مهمونی ها و یا با دوستان که هستیم حس نوستالژی که اون میزنه بالا، همه مراجعه میکنیم به موسیقی ها و لذت میبریم.
وقتی میای صدای باد از همه جاده ها میاد، این را از شهر دو یادی
اگر اشتباه نکنم اشاره میشه به فیلم اودیسه، اودیسه فضایی، مال کوبریک منظورت باید باشه، و بعد میریم داخل یه فضایی میشیم که مادره با پسره کنار رودخونه دارن در مورد ست آسمون پرستاره صحبت میکنن و پسره میاد پیش بابایه و یه جوری شبیه آدم فضایی ها میشه که یه دفعه میره. دو تا فصل داره فیلم. یکی این فصل برام خیلی جالب بود که به نظرم یه جوری میشه گفت که جداست از بقیه فیلم، و یکی هم فصل گفتگوی پدر و پسر، که شاید این دو فصل هایی باشه که کنتر میگذره به نسبت فصل های دیگه که ما شاهد سیر اتفاقات عجیب و غریب هستیم و نامتعارف، مثل اون صحنه ای که پدر تو قهوه خونه است، صندلیه داره حرکت میکنه، خود میبینی صندلیه چی، بعد میبینی که سگه به اون صندلیه، که در اون سگه هم میخوام اتفاقا بعدا صحبت کنیم.
این از اون صحنه هاست که میگم وقتی که مینوشتم فقط اولش دیدم که خب یک صحنه جالبه واسه من، بدون این که بدونم خب دقیقا برای چی دارم این صحنه رو مینویسم. مدل فیلم اونجوری بودش که خیلی اتفاق خاصی نمیفته، درام خاصی اتفاق نمیفته، فقط خانواده از نقطه آ قراره برسن به نقطه ب، و این فاصله نقطه آ تا ب فقط احساساتیه که توی اون لایه زیرین فیلم داره اتفاق میفته، و تماشاگر رو می‌خواستم با این بالا پایین رفتن‌های احساسی ترغیب کنم به ادامه فیلم. به خاطر همین من مجبور بودم بنویسم انقدر زیاد از جنبه‌های مختلف بنویسم، همینجوری کاراکترامو بذارم توی فضایی که فقط حرف بزنن. توی اینجور مواقع از لابلای حرفاشون حالا من به یک فضاسازی، یک مود مشترک بین دوتا کاراکتر میرسیدم، و وقتی که به این قضیه میرسیدم حالا میتونستم تماشاگر رو همراه کنم با دیالوگهایی که میگن برای ترغیب شدن به دیدن ادامه فیلم، چون که دیگه پیدا کرده بودم اون فضا رو، اون مود رو، دیگه مهم نبودش که کاراکترها بخوان دیتا به تماشاگر بدن که و با این دیتا دادن ها تماشاگر رو ترغیب کنن به ادامه دیدن فیلم. خب اودیسه فضایی هم همین قضیه بود. من اول نمیدونستم چرا، فقط دوست داشتم که بنویسم تا بتونم به فضایی برسم. رسیدم به این که دیدم این صحنه که دارم مینویسم یه ذره آشناست، دیدم که نه این خیلی منو یاد یه صحنه همون 2001 اودیسه فضایی میندازه، و خب این فیلم یه فیلمیه که من بالای 100 دفعه دیدم، همونجور که پسرم تو فیلم میگه یه حس خیلی عجیبی به هم دست میده، یه حس آرامش. فیلم واقعا مثل زن میمونه واسه من. از ارجاع مستقیم از یک فیلم دیگه تو فیلم ها من خیلی طرفدارش نیستم و دوست ندارم، به نظر من اون اثر خلق شده و دیگه احتیاجی نیستش که بخوای حالا ارجاعی بدی. زیاد تو این موارد اصلا نمیخوام وارد بشم، ولی دیدم که خب اون حس درون منه، اون همون حالیه که من باهاش به ریلکس ترین نوع ممکن میرسم. سعی کردم اگه ارجاع سینمایی میدم اون ارجاع و از نظر بیشتر مودی که در صحنه جاری هست بتونم یک ارجاع سینمایی داده باشم، تا اینکه این به این تصویر یا اینکه بخوام حتما تماشاگر رو به این برسونم که من دارم یک تشکری میکنم یا یک ارجاع مستقیم سینمایی تماشاگر رو میدم به این صحنه.
پدر و پسرم برام جالبه، ولی فکر نمیکنم اون تجربه تو باشه، چون من اینطوری که از حرفای تو پیش از اینم شنیدم، مثلا رابطه تو با آقای پناهی، فکر کنم رابطه تو با آقای پناهی مثلا اینقدر رابطه‌ای باشه که میدونی نیاز به این داشته باشه که یک چیزی شما رو به هم وصل کنه. اصلا پدر و پسر یه مقداری معلوم بود که رابطه‌شون فاصله داره، یعنی
خب تقریبا این هست، یعنی نمیگم من رابطه‌ام با جعفر فاصله داره، ولی خب چون همیشه این حس فرار کردن از زیر سایه پدر توی اون پیدا کردن هویت مستقل دغدغه اصلیم بوده، انگار خودم ناخواسته میخواستم از جعفر به هر بهونه یک فاصله داشته باشم، و خب این کم کم توی سالیان زیاد باعث شده بود که شاید زیاد ما با هم اون رفاقت صمیمانه‌ای که شاید اکثر پدر پسرها با هم دارن رو نداشته باشیم. و خب البته جعفر هم خب خیلی آدم احساسی نیستش، یه ذره سخت میشه از زیر زبونش حرف کشید بیرون. خب مدل رابطه‌مون بیشتر همیشه وقتی حرف از سینما میشد میتونستیم با هم خیلی حرف بزنیم و در مورد صحبت کنیم، ولی اگه حرف سینمایی نبود یه ذره رابطه‌مون یه رابطه شاید مثلا معذب، نمیدونم، شاید معذب طور، ولی اون رابطه خیلی احساسی که پدر پسر را دارن شاید نبود.
بله مامان پنل از دار نزد بدش میشکن،
خودم میدونم حواسم
هست. انتر حواست بود؟ چند بار مرچه تو گرفتم؟
باشه، حواسمو جمع میکنم.
آدم جلوی مامانش که گریه نمیکنه، حالا جلوی باباش.
الان ازم انتظار داری جلوی گریه کنه؟
نه، ولی اگه دوست داشتیم اجازه میدم. نه
دمت گرم، ممنون.
دو تا نکته هست، من حتی تو فیلم قصیده گاو سفیدم که دیدم اشاره میشه، از جمله اینکه مثلا تو به موسیقی های قبل از انقلاب میپردازی، در اون فیلم از فیلم بیت ها نام برده میشه و تصویرش نشون داده میشه در بخشی و گوگوش اسمش به میون میاد. یک نکته ای که به نظر میرسه اینه که چرا سینمای امروز، در صورتی که اگه خاطرمون باشه اینها تلاش شد که خب حذف بشن از حافظه تاریخی سینمای بعد از انقلاب ایران، اما امروز سینما داره برگشت میکنه به اون سمت و داره یادآوری میکنه که اینها بودن، اینها وجود داشتن و اینها هستن همچنان، هرچند که امکان داره بعضی از اونها سالها سکوت کرده باشن، بعضی هاشون دیگه در بین ما نباشن، بعضی هاشون هم تن به مهاجرت اجباری داده باشن.
مثل یک همون مقاومت ناخودآگاهی مونه که تو ذهن ماها نقش بسته، جوری که خب ما داریم میبینیم که تو هر عرصه نگاه کنی کمر همت به نابودی این عرصه ها بستن، داریم میبینیم که خب به یه مرحله رسیدیم که داریم مراجعه میکنه به این قضیه که چی بودیم و چی شدیم دیگه. و به نظر من تو خیلی از ماها داره اتفاق میفته، تو گفتگوهای روزانه با دوستان و اطرافیان همه دارن به این مسئله اشاره میکنن که خب قبلا بهتر بود. این تو اکثر کانورسیشن ها و مکالمه های بین دوستان، نمیدونم حتی سوپر میری خرید کنی، همین این نق زدنه، این غر زدنه، ناراضی بودن از شرایط موجود خیلی خیلی الان تو جامعه ایران داره زیاد دیده میشه. و به نظر منم بازسازی این خاطرات یا اشاره کردن به این خاطراتی که خب مثل اشاره کردن به این اثرات قدیمی، شاید نمونه ای از نق زدن ما نسبت به شرایط حاضر باشه.
گفتم آره، گفتم به خدا قهر گناهه، دل منتظر چشم براهه، ای من آره ای من به فداد ناز مکن تو، با چشم سیاد ناز مکن تو، این دو روز دنیا مثل خواب و رویا گذرونه، با هم آشتی کنی که بهار دوباره گل فشانه.
و برسیم به سگه، چون هم بازی خوبی کرد، همین که خب انتخاب اجزه میدید که در این سال ما شاهد این بودیم که انگار حیوانات راه پیدا کردن به فیلم های ایرانی و شدن بخشی از جامعه ما و جامعه به نوعی پذیرفته که با حیوانات میتونه زندگی کنه، چیزی که شاید در گذشته چندان ملموس نبود تو سینمای ایران. خب من خودم چون سگ خودم از ایران با من اومد اینجا و 17 سال زندگی کردیم با هم و وقتی فوت کرد، میتونم بگم سکانس پایانی فیلم تو یه جوری برای من درهم شکستن من بود، خیلی غم انگیز بود در اون بیابون و بعد اون ترانه آغاز میشه و وقتی خاکش میکنن، اصلا فیلم کنم یک جوری فضای کلی اصلا فیلم رو هم تحت تاثیر قرار میده، هرچند که یک حیوانه ولی این پیوند میخوره با رفتن پسر. این چه جوری به ذهنت اومد، اصلا چطور شد که این سگ رو آوردی؟
من از بچگی همیشه ما تو خونمون یا گربه داشتیم یا سگ داشتیم، مرغ مینا داشتیم، الان که یه ایگوانا داریم و همیشه با این حیوانا از بچگی زندگی مسالمت آمیزی در کنار هم داشتیم و اینا رو دقیقا جزی از افراد خانواده من میبینم. خب نمیتونستم یه شخصی از خانواده رو کنار بذارم که همیشه تو زندگیم بوده و جزء لاینفک زندگی ما بوده، این موجودات بسیار دوست داشتنی و بسیار قابل احترام حتی نسبت به خیلی از انسان.
وای
کسی با تو سلام میکنه.
سلام جسی جان، حالت چطوره بابا؟
گنزایی تو هم میگه خوبی؟
عرفانی پسندم
جسی عزیزم،
جسی هم دیده
حالمون خوبه، کمربم
خوبم، باز نکردم که
آینه بغل
یه چیز دیگه که توی این فیلم هست به نظر من، هم مبانی تصویری فیلم که رعایت شده، یعنی از نظر قاب بندی، کمپوزیسیون و همچنین ترکیب بندی تصویر و میزانسن هایی که خودت دادی، و از طرف دیگه عوامل دیگه هست مثل صدا برداری بشه تو سکانسی که به هر حال پسر داره
جدا میشه از خانواده و ما فقط از لانگ شات اینها داریم میفهمیم و از صدایی که میاد، ولی صدا برداری به حدی خوبه که اون صدا هست که در حجم اون تصویری که خیلی اون تصویر هم تأثیر گذاره همه رو تحت تأثیر قرار میده.
من خیلی خوشحالم که به این مسئله اشاره میکنید، چون من خودم تو خیلی هم مصاحبه فراموش میکنم که یادآوری کنم از زحمات خیلی زیادی که هم امین جعفری مدیر فیلم برداری فیلم و هم رضا حیدری مدیر صدا برداری فیلم کشیدن و انقدر رابطه درستی ما با هم سر صحنه داشتیم. خب امین جعفری که ما با هم تو تمام کادرها و نماها و میزانسنا کلی با هم گپ می‌زدیم، تمام جوانبش رو می‌سنجیدیم و حتی تو همین مواقع یعنی آقای رضا حیدری همیشه با ما بود و با هم یه جلسه سه نفره درست می‌ذاشتیم تا بتونیم تمام جنبه‌های فیلم رو به بهترین حالت ممکن در بیاریم و حتی از نظر تو میزانسن هم با رضا حیدری ما خیلی صحبت می‌کردیم که بتونیم صداها رو به درست‌ترین شکل ممکن نسبت به پرسپکتیو دوربین، نسبت به منطق فیلم در بیاریم و من واقعا برای هم امین جعفری هم رضا حیدری بسیار خوشحالم که کارشون اینجا دیده شده. خیلی ها دارن اشاره میکنن به هم صدا برداری و هم فیلم برداری و امیدوارم که به حقشون که خیلی بالاتر از این چیز هست برسن.
خب چرا فایستیدی جون میکم برو دیگه قدیم شکل
برو
درش که کجا میخواد داره من میخوام باش برم.
این گوساله ها رو ببین چه قشنگه توه.
چه قشنگه.
خیلی با دوستای جدیدت آشناشی؟
آره.
و میرسیم به نقطه پایان. یه ادای دینی میکنی خیلی لطیف به سینمای گذشته ایران، به ویژه اون بخشی که شاید بهش میگفتن فیلم فارسی، وقتی فیلماشون رو تموم میکردن یه پایان گنده میومد ته فیلم که یعنی دیگه آقا فیلم تموم شد برید. این پایانه رو چرا گذاشتی؟ چرا پایان؟
ببین با همون مسئله که صحبت کردیم، این نق زدنه که این مرور به گذشته که گذشته بهتر بود، نمیخوام بگم گذشته بهتر بود، اصلا حرفم این نیست، حرفم بیشتر همون حس نوستالژیکی که تو این موقعا داره میزنه بالا با استفاده از موسیقی و حتی با استفاده از فونتی که من توی فیلم به کار بردم، خواستم یه تأثیر ناخودآگاهی توی تماشاگر فقط از نظر حس نوستالژیک بذارم که خیلی بتونم از جنبه‌های مختلف اینا رو با هم مچ کنم. هدفم این نبودش که بگم که
فیلم فارسی نمیدیدی.
چرا میدیدم؟ من اصلا کلن تقریبا هر فیلمی ساخته میشه میبینم. نه هدفم بیشتر اون درآوردن حس نوستالژیک بوده.
ممنون از تو که با ما وقت گذاشتی صحبت کردی.
قربونت برم، خیلی خوشحال شدم، مرسی، خیلی لذت بردم.
مخلصم.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزون خوش آباد تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق، کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاری. هزار پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست شب زده برگرد کدوم خزون خوش آواز تو رو صدا کرد ای عاشق که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق کنار ما باش که محزون به انتظار بهاری کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاری هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست شب زده برگرد